أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث راجع به قاعده الزام بود. عرض کردیم این قاعده بین متأخرین مشهور شده، ولو در کلمات شهید ثانی هم مطرحه و همینطور در کلام صاحب حدائق که در بحث طلاق مطرح کرده، اما ما یک قاعده عامه‌ای از کلمات این بزرگان نفهمیدیم. بله، در کلام مرحوم فاضل نراقی در مستند الشیعه این مطلب تکرار شده و به عنوان یک قاعده عامه پذیرفته شده. حتی در بحث میتی که مخالف هست، ایشان به قاعده الزام تمسک کرده، فرموده است که شیعی می تواند میت سنی را به کیفیتی که نزد اهل سنت صحیح غسل بده، از باب الزمونهم ما انزمون بهی انفسهم. مرحوم های خویی در بحث غسل میت به ایشان اشکال میکنه، بفرماید که اینجا جای اجراء قاعده الزام نیست، چون میت امکان الزام به شیء را نداره. حی است که ممکن است او را به شیء الزام بکنیم. ما در بحث تقصیر میت یک تکلیفی داریم در مورد جسد میت، به آن را غسل بدیم و ما مکلفیم به غسل شرعی که واجد شرایط باشه. میت که قابل الزام نیست به چیزی تا بخوایم با قاعده الزام در اینجا بگیم غسل میت سنی به کیفیتی که نزد خود او صحیح است جایزه. خب شما می دانید مرحوم های خویی دلیلشون بر قاعده الزام الزمهم ما الزمو بهی انفسهم نیست، چون این روایت رو ضعیف السند می دونن به خاطر علی ابن ابی حمزه بطائنی. دلیلشون صحیحه محمد ابن مسلمه که سألتو عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. در این روایت که لفظ الزام نیست مناسب بود ایشون جوابی بدن که طبق مبنای خودشون تمام باشه، نه صرفا یک جواب جدلی بدم. به هر حال صاحب جواهر هم قاعده الزام رو مطرح میکنه در موارد متعددی و از کلام ایشان استفاده قاعده عامه میشه. حتی در در جواهر صفحه 393 از جلد 21 تعبیری میکنه ایشون، میگن که بل قد یقال و ایزن ان من کان علیه الحد مخالفن و کان حده القتل فی مذهبهم یجوز قتله و ان لم یصل الی حد الاکراه لقاعدت الزامهم بما الزموا بهی انفسهم. رد هم نمی کنه این نظر، می فرماید که اگر یک مطلبی موجه به حد قتل بود در فقه عامه، حاکم شیعی می تواند اجراء حد قتل بکنه راجع به اون مخالف، با این که خود این حاکم شیعی یا قاضی شیعی در فقه شیعه این مطلب رو موجب قتل نمیدونه. چرا؟ چون قاعده‌ای داریم به نام قاعده الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، پس این مخالف رو اعدام میکنیم طبق مذهب خودش، که مطلب خیلی عجیبه. البته ایشان قاعده الزام رو در مورد غیر شیعه قبول کرده، راجع به فرق شیعه یعنی مقلدین فقها بحث میکنه که آیا قاعده الزام رو میشه اجرا کرد، مقلد این مرجع قاعده الزام رو نسبت به مقلد مرجع دیگر اجرا کنه. مثلا یک مجتهدی است معتقد هست که این عقد باطل، ولی مقلدین یک مرجع تقلیدی که قائل هست به صحت این عقد نزد او مرافعه بکنن، مطرح میکنه که آیا میشه این مجتهدی که قائل به بطلان این عقده از باب قاعده الزام الزام کنه مقلدین اون مجتهد دیگر را به این که شما این عقد رو صحیح می دانید و باید ملتزم بشوید به این عقد. خود ایشان نپذیرفته، فرموده فلو ترافع مقلدت و مجتهدن مثلا یرس صحه عند مجتهد یرى البطلان حکم علیهم بمقتضى مذهبه ولیس له الزامهم بما وقع منهم من التقلید فتأمل جیدا. اینجا قاعده الزام رو نمیپذیره و این تو ذهن برخی این مطلب رو احتمالش رو ایجاد کرده، مثل آی سیستانی که یک قولی هست به اجراء قاعده الزام در مورد مقلدین مراجع مختلف شیعه. در انوار الفقه هم مرحوم عاشق حسن کاشف الغطاء که از فقهای بزرگ بوده، ایشون هم قاعده الزام رو مطرح میکنه، ولی خب ایشون هم از معاصرین صاحب جواهره، خیلی متقدم نیست. و فروعی رو ذکر میکنه در رابطه با همین اجرای قاعده الزام خب انشاءالله بعدن این فروع رو مطرح میکنیم. در بین معاصرین مرحوم آقای خویی و مرحوم عاشق حسین حلی این قاعده رو مطرح کردن. مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 425 بعد از این که فروع قاعده الزام رو بیان میکنن میفرمان الضابط هو ان لكل شيعي ان يلزم غيره من اهل سائر المذاهب، اختصاص به عامه هم ندارد ولو کفار. ان لكل شيعي ان يلزم غيره من اهل سائر المذاهب بما يدينون به و یلزمون بهی انفسهم. هم ایشان در تطبیقات قاعده الزام رو تطبیق کرده در تعامل با کفار مثل همون اخذ ربا از ذمی بعد از این که قرض ربوی به او داد، فرمود طبق قاعده الزام میتواند مسلم از او ربا را بگیرد چون طبق معتقد خودش اون شخص ذمی ملزم است به پرداخت ربا بعد از قرارداد قرض ربوی. و همین که تعبیر ایشان در اینجا اینه که من اهل سائر المذاهب، یلزم غیره من اهل سائر المذاهب بما یدینون بهی و یلزمون بهی انفسهم. حتی برخی از بزرگان فرمودن اختصاص به اهل مذاهب دیگر ندارد، اعراف دیگر هم همینطور هستند. اگر اهل یک عرف که هیچ دینی ندارند و یا دینشان رو محجور کردن و عملا عرفی بین اونها برخلاف دینشون منعقد شده، میشه قاعده الزام رو تطبیق کرد. مثل مسیحیین امروز در عرفشان اشیاء مشروعه که در دینشون مشروع نیست. ازدواجشان به کیفیتی که امروز مطرح هست در دینشان مطرح نیست. ازدواج عرفی میکنن و عرفن زن و شوهر میشون، نه اینکه دوست باشن با هم، دوست پسر و دوست دختر که گاهی تعبیر میکنن ازدواج سفید. نه، به حدی برسد که ازدواج عرفی است، زن و شوهرن در عرف اونها، ولی مردان کلیسا قبول ندارن این نوع ازدواج را و این شکل قرارداد ازدواج را، یا طلاق که میگوین که اصلا در آیین مسیحیت، مسیحیت کاتولیک اصلا مشروع نیست، ولی عرف در مسیحیت الان این رو پذیرفته. این هم مباحثی است که مطرحه. مرحوم عاشق حسین حلی در بحوث فقهیه صفحه 271 تعریف میکنه قاعده الزام رو و او رو میپذیره. میفرماید که مراد از قاعده الزام اینه که آثار وضعیه رو ما بر غیر شیعه بار کنیم طبق مذهب خودشون. این نکته جالبیه که شاید مرحوم عاشق حسین حلی برای فرار از اون اشکال نقض دیروز که مطرح میکردیم که آیا میشود طبق قانون الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، ما محرمات را در مورد کفار و غیر شیعه اجرا کنیم به صرف اینکه اونها معتقدند که این حلال هست، یا بعد از قرارداد اجاره و مانند آن بر اونها لازم است پایبندی به آن، این قابل التزام است؟ این اشکالی بود که به عنوان نقض مطرح شد. شاید مرحوم عاشق حسین هلی به این نکته توجه داشته، فرموده یراد و بها ترتیب الاثار الوضعیه، ولی باز جواب از نقض داده نمیشه. زنی که معتقد است به چند شوهری چند شیعه برمن با او ازدواج کنن، خب میخوان آثار وضعیه طبق اعتقاد او رو اجرا کنن، حکم به زوجیت او بکنن با این چند نفر، قابل التزامه؟ مسلمانی خواهرش مجوسیه است که معتقد است که با خواهر و برادر میتوانن با هم ازدواج کنن، آیا میشود این مسلمان با خواهر مجوسیه‌اش ازدواج کند و اثر وضعی زوجیت رو بار کند؟
اثر وضعی خیلی خودشون بار کنند، اون زوجیت درسته، ما نمیتونیم.
هر حال نقض رو ایشون با این تعبیر جواب نداد. به هر حال ما برای بررسی این که آیا قاعده الزام دلیل معتبری دارد یا ندارد و اگر دلیل معتبر دارد تعریفش به نحوی که نقضهایی که به آن می شود به آن وارد نشه چیست، باید بحث کنیم. و چنانچه دلیل معتبری بر قاعده الزام نداشتیم، بریم سراغ اون دو قاعده‌ای که آقای سیستانی تعویض کردن و جایگزین کردن، قاعده المقاصة النوعیه و قاعده الاقرار. ببینیم آیا اون دو قاعده جایگزین قاعده الزام که برخی از موارد قاعده الزام رو پوشش میده درست هست یا درست نیست. این بحث هاییست که باید دنبال کنیم. اما بحث اول که بحث از مستند قاعده الزام هست، اولین حدیثی که به آن استدلال شده بر قاعده الزام این روایت که در تهذیب و استبصار نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه بطائنی. روایت اینه، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بس اسنادشون از حسن ابن محمد ابن سماعه نقل میکنن که اسناد ایشان به حسن ابن محمد ابن سماعه معتبر و صحیح است. ان عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله توثیق داره، نجاشی توثیقش کرده و گفته است که کان واقفن، واقفی بود و کان فقیهن ثقتن مشهورا. ان عدت من اصحاب علی، عده از اصحاب علی ابن ابی حمزه، از عده از اصحاب علی ابن ابی حمزه نقل میکنه. ولا اعلم سلیمان، الا انه اخبرنی به. این تعبیر ترجمه تحت لفظیش این است که من نمیدانم از سلیمان الا این که او هم خبر داد به من این حدیث را. معمولا این تعبیر را در موارد گمان به کار میبرم. هست در روایات مختلفی که ان رجل ولا اعلمه الا فلانن، خب اگر میدونست که این رجل کیست چرا تعبیر بکنه؟ اول بگه ان رجل، بعد بگه ولا اعلمه الا فلانن. اینجا هم ولا اعلم سلیمان الا انه اخبرنی به، معلوم میشه جازم نبود، مطمئن نبود، گمانش این بود که سلیمان هم به او خبر داده. حالا این سلیمان کیه؟ خود این رو بعدا بحث میکنه.
من دیگه نمیدونم این سلیمان جزء عده هست یا نه، ولیکن سلیمان هم خبر داده اینجا.
نه، فرض اینه که اگر خبر داده، خب پس خبر داده دیگه.
اولش تو ان عدت
من عدت من اصحاب علی دیگه.
و نمیدونم سلیمان جزء اون عده هست یا نه، ولیکن این بنده خدا خبر داره.
فرض اینه سلیمان، اگر سلیمان ابن داوود منقریه، او هم واقفیه دیگه، اونم از اصحاب علی ابن ابی حمزه. و علی ابن عبدالله عن سلیمان، علی ابن عبدالله هم از سلیمان خبر داده. عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم بما الزمو انفسهم، در وسائل نقل کرده الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، مهم نیست. خب این روایتی است که در تهذیب جلد 9 صفحه 322 و استبصار جلد 4 صفحه 148 نقل کرده. و عمده مستند قاعده الزام همین روایت بوده، ولذا تعبیر را از این روایت گرفتن. قاعدت الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. این روایت رو ما تارتن بحث سندی میکنیم و اخرا بحث دلالی. اما بحث سندی، مشکلی که در سند این روایت هست اینه که عدت من اصحاب علی ابن ابی حمزه، این فرق میکنه با عدت من اصحابنا که کلینی میگه. کلینی وقتی میگه عدت من اصحابنا، ولو نداریم چه کسانی هستن. حالا اون که در کتب بزرگان مطرح شده است که عدت من اصحابنا که کلینی میگوید، مراد چه کسانی هستن. ولیکن اگر بیان هم نمی شد، قطعا یکی از این افراد که از اصحاب کلینی هستن ثقه بودن. اما عدت من اصحاب علی ابن ابی حمزه، از کجا توشون آدم ثقه هست؟ بله، روات از علی ابن ابی حمزه خیلی هاشون ثقات هست، حتی ابن ابی عمر هست. مشایخ بزرگی در روات علی ابن ابی حمزه هستن، ولی از اینها تعبیر کنن اصحاب و علی ابن ابی حمزه. که در روایت داریم که یا علی انت و اصحاب و که اشباه الحمیر، انت و اصحاب و که اشباه الحمیر، که امام کاظم علیه السلام در روایت است که علی ابن ابی حمزه فرمود انت و اصحاب که اشباه نمید. با این اصحاب علی ابن علی حمزه، اینها باید بخورن به تیپ علی ابن علی حمزه واقفی خبیث. تو اینها ما اعراض میکنیم صیغه موجود داشته.
خب بالاخره تو بحث نقل قول همونجور باید تو زنجان میفهمن طرف نمیاد خودش با دست خودش یک ارسالی داره بکنه، در این باره تقویت بیشتر به این بیان مطرح میکردن.
چه تقویتی؟ عبدالله ابن جبله واقفی ولو سقه است، میگه عده ای از اصحاب علی ابن ابی حمزه از علی ابن ابی حمزه اینو نقل کردن. چرا خلاف بگه؟ خب عده ای نقل کردن، منتها این عده کی بودن؟ هر عده ای که عدتون من اصحاب یک آدم کبوتر باز، خب توشون حتما باید سقه باشه، خب اونم مثل خودش هم دیگه. ولا اعلم سلیمان الا انه اخبرنی به. این سلیمان کیه؟ مرحوم بلاغی که یک رساله ای نوشته در قاعده الزام که تا همین جامعه نور فقه به عنوان الرسائل الفقهیه اگر بزنید میاد، ایشان در این رساله میگن که من نمیدونم این سلیمان کیه، ولی در بعض حواشی تهذیب نقل کردن که این سلیمان ابن جعفره. سلیمان ابن جعفر اگر باشه ثقه است، نجاشی توصیفش کرد سلیمان ابن جعفر جعفری، ولی از کجا این سلیمان ابن جعفر جعفری ثقه است؟ آی سیستانی فرمودن این سلیمان ابن داوود منقریه. چرا؟ برای اینکه بعدش داره و علی ابن عبدالله ان سلیمان ای زن. این علی ابن عبدالله فقط از سلیمان ابن داوود منقری نقل میکنه، این معلوم میشه سلیمان ابن داوود منقریه. سلیمان ابن داوود منقری به نظر مرحوم آلخویی ثقه است، نجاشی توصیفش کرد، ولی آی سیستانی فرمودن چون ابن غزائری تضعیفش کرده طبق نقل علامه حلی در کتاب خلاصة الرجال، ابن غزائری میگه که ضعیفون جدن راجع به همین سلیمان ابن داوود منقری، ضعیفون جدن لا یلتفت الی یزع کثیرا علی المهمات و زاع بوده، جعال بوده. آی خویی می فرمان کتاب ابن غزائری ثابت نیست، چون در کتاب نجاشی هست که اهل ابن غزائری کتاب های ایشان را نقل شده که از بین بردن، یعنی به دست شیخ طوسی نرسیده، به دست نجاشی نرسیده. و چجوری میشه که علامه این کتاب به دستش رسیده باشه به طریق حسی معتبر؟ این بحثیست که مورد نزاع هست. آی خوی قبول نداره تضعیف های ابن غزائری، چون میگه کتابش ثابت نیست و لذا توثیق نجاشی میشه بلا معارض. برخی از جمله آی سیستانی آی زنجانی قبول دارن کتاب ابن غزائری رو، طبعا این تضعیف با اون توثیق معارضه میکنه. بند اشکالم با آی سیستانی اینه که شما از کجا فهمیدید این سلیمان ابن داوود منقریه؟ حسن ابن محمد ابن سماء مستقیم از سلیمان ابن داوود منقری از علی ابن ابی حمزه نقل حدیث کرده، اینو ما پیدا کردیم، در کافی هست، در تهذیب هم هست، در تهذیب مکرر نقل میکنه. اما اینجا ظاهر این که عبدالله ابن جبله میگه ولا اعلم سلیمان الا انی انه اخبرنی به، ما جایی ندیدیم عبدالله ابن جبله از سلیمان ابن داوود منقری حدیثی در کنه. و علی ابن عبدالله هم اولا معلوم نیست کیه، علی ابن عبدالله بجلیه، از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. خودم علی ابن عبدالله، و ما اصلا پیدا نکردیم یه موردی که علی ابن عبدالله از سلیمان ابن داوود منقری نقل حدیث بکنه، ما پیدا نکردیم. حالا آقایون بیشتر بگردن از کجا بفهمیم سلیمان ابن داوود منقری بوده. سلیمان های زیادی ما داریم مشترک بین ثقه و غیر ثقه، ولذا از این طریق هم نمیشه مشخص بشه که این سلیمان سلیمان ابن داوود منقریه تا بعد ما بیاییم طبق نظر برخی مثل آلکویی بگیم این سلیمان ابن داوود منقری ثقه است. بعد داره ان علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه که معروف است و مختلف فیه است. ما نمیخوایم اینجا بحث‌های مفصل رجالی بکنیم. مشهور علی ابن ابی حمزه بطائمی رو تضعیف کرد به خاطر اینکه کشی از ابن فضال نقل میکنه، میگه کذاب ملعون یا کذاب متهم. ولی شیخ طوسی در عده توصیفش کرده، فرموده که چون علی ابن ابی حمزه و امثال او متحرج یعنی متحرز و مستنب از کذب بودن، اصحاب به روایاتشون حتی بعد از وقف عمل کرد. خب این تضعیفه که از ابن فضال نقل کردیم با توصیف شیخ طوسی تعارض میکنه. حالا ما گفتیم که چون ظاهر حال علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی شدن وساقت بوده، ولذا ممکنه بگیم استصحاب میکنیم بقای وساقتش رو بعد از تعارض تضعیف و توثیق. نوبت میرسه به اصل عملی استصحاب بقای وساقتش، ولی مشکل این روایت منحصر به علی بن ابی حمزه بطائنی نیست، ولذا سند این روایت اشکال داره. اما
لاغل چهار نفر دارن از علی ابن
ابی حمزه، سلیمان که معلوم نیست کیست،
عده
دیگه و عده تون من اصحابه،
لاغل سه نفر شامل میشه، سلیمان هم نفر چهارم. ولی اون لا اعلم اونجا
لا اعلم هم که زن نیست،
زن نیست، ولی داره با یه واسطه دیگه از سلیمان نقل میکنه. ولی اون واسطه البته ضعیف
دیگه، ظلماتون بعضها فوق بعض. از سبت خدمتتون که این سند مشکل داره، اما دلالت این روایت دو اشکال. اشکال اول اینه که این روایت شیخ طوسی در جلد 8 تحذیب نقل میکنه با تتمه ای که این حدیث رو مختص میکنه به باب طلاق بدعی و از اطلاق این حدیث رو میندازه. تهذیب جلد 8 صفحه 58. عن محمد بن حسن بن سماعه عن عبد الله بن جبله قال حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزه عن علي بن ابي حمزه انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن المطلقه على غير السنه اي تزوجها الرجل فقال الزموهم من ذلك. خوب دقت کنید، الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك. قال الحسن، حسن ابن محمد ابن سماعه میگه و سمعت جعفر ابن سماعه عموی خودش، جعفر ابن سماعه عموی محمد ابن عموی حسن ابن محمد ابن سماعه است. حسن ابن محمد ابن سماعه میگه عموی من جعفر ابن سماعه ازش شنیدم، گفت و سوئل امام کاظم علیه السلام و سوئل، این جعفر ابن سماعه رو سوال ازش کردم، ان امرأة طلقت على غیر سنه علی ان اتزوجها؟ جعفر ابن سماعه گفت بله، زنی رو که طلاق بدعی دادن یعنی طلاق غیر واجد شرایط میتوانی ازدواج کنی؟ فقلت له الیس تعلم ان علی ابن حنزل روا ایاکم والمطلقات ثلاثا على غیر سنه فانهن ذوات ازواج. جناب جعفر ابن سماعه، مگه نمیدونی علی ابن حنزل نقل کرده از امام علیه السلام ایاکم والمطلقات ثلاثا على غیر سنه فانهن ذوات ازواج؟ فقال یا بنیه پسرکم، روایت علی ابن ابی حمزه اوسع علی الناس، روایت علی ابن ابی حمزه آسان کرده کار رو بر مردم. قلت و ای شیء روا علی ابن ابی حمزه؟ قال روا عن ابی الحسن علیه السلام انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس بذلك. خب این روایت قطعا متحد با اون روایت که اول خوندیم از جلد 9 نقل کردیم از تهذیب، سند یکیست، دلالت هم متن هم یکیست، احتمال تعدد روایت نیست. این روایت کاملا قرینه داره که قاعده عامه رو بیان نمی کنه. در مورد زنی که سه طلاقه شده، اونم سه طلاقی که در مثلا زمان حیض بوده یا بدون شهادت عدلین بوده، که میشه طلاق علا غیر سنه سلاسن، هم گفته انت طالبان سلاسن هم علا غیر سنه بوده، در حال حیض بوده، بدون حضور عدلین بوده و هاکذا. اینجا هم الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن نه فانه لا بأس بذلك. چجور ما قاعده عامه استفاده کنیم؟ این اشکال اول. ممکنه شما در اینجا بفرمایید که آقا عرف الغای خصوصیت میکنه، حالا یا عرف بغلائی خصوصیت نمیبینه، یا عرف متشرعی با توجه به این که در روایات از ائمه علیه السلام نقل شده که انما نفتیهم به اصول علم نتوارفها کابرن ان کابر. احادیثی که ما میگوییم تطبیقات اصولی است که به ما به ارث رسیده است. چه اصلی است که منطبق بشود بر این حدیث غیر از همین قاعده الزام که قاعده عام است؟ این انصافا ناتمامه، ولی اینکه این روایت که در بصائر و درجات نقل میکنه که سندش هم تمام نیست اینه: امام باقر علیه السلام فرمود یا جابر لو کننا نفت الناس به رأینا و هوانا لکننا من الهالکین ولکننا نفتیهم به آثار من رسول الله صلی الله علیه و آله و اصول علم نتوارفها کابرن ان کابر. دو تا منشأ ذکر کرد امام برای احادیث خودش: یک، آثار پیامبر، دو، اصول علمی که میراث گذشتگان از معصومین هست. منحصر نیست احادیث ائمه به این که ناشی از اصول علم یعنی قواعد کلیه، که بعد بیاییم پیدا کنیم قاعده کلیه ای که امام در اینجا تطبیق کرد چیه، بعد بگیم خب چیزی جز همون قاعده عامه الزام نیست. نه آقا، یک منشأ دیگری ذکر شد در این روایت برای احادیث ائمه: آثار من رسول الله. ممکنه در خصوص این مورد حدیث داشتیم از پیام. ثانیا، اصول علم لازم نیست قاعده عامه الزام باشه. روایاتی داریم در همین تهذیب به عنوان انها لا تترکو به غیر زوجن، روایت صحیح هم هست. در همین جلد 8 همون صفحه 58 از تهذیب: رجل طلق امرأته لغیر عدت ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال نعم لا تترك المرأه بغير زوج. خود این قاعده است که مرأه نباید معلقه باشه، زوجه نباید معلقه باشه بین زمین و آسمان. طلاق داده به نظر خودش، او که دیگه طبق نظر خودش محرم نیست، یعنی حرام شده با این زن، دیگران هم نتونن با این زن ازدواج کنن، بگن طلاق صحیح نبود. خب اینها لا تترکو به غیر زوجن، خب این یه قاعده است. قاعده لا تترکو به غیر زوجن اخصه از قاعده الزام.
به نظر ما
طلاقش
مثلا
مؤثر به نظر خودش داره. حالا این روایات در موردی است که مطلق زوجه مطلقه ممکنه شیعه باشه، ولی مطلق سنی است. نه اینکه مطلق شیعی است و طلاق اشتباه داده. حالا پس این برفض اصول علم و قواعد کلیه، کی میگه قواعد کلیه؟ قاعده الزامه. و لذا این روایت اشکال داره، هم سندن هم متنن و دلالتن، علاوه بر این که اشکال دلالی دوم هم که هست اینه که اخص از مدعا ضمیر الزموهم به مخالفین برمیگرده. شما چه نوع قاعده الزامی استفاده میکنید که شامل کفار هم بشه؟ و لذا برخی از آقایان در کتاب الحدود گفتن این روایت راجع به مخالفینه. مگه تنقیح منات بخوایم بکنیم؟ آقای زنجانی هم در کتاب نکاح فرمودن که این روایت فرمودن قدر متعقن از این روایت مخالفین، تعبیرش اینه که جمهور مخالف، یعنی نظر جمهور مخالفین اگر چیزی بود، نه نظر این فرقه، فرقه حنفیه، فرقه مالکی، نه خیر، جمهوره. چون ایشون میگن الزموهم به ما الزمو به انفسهم، ضمیر برمیگرده به مخالفین. البته این اشکال آزنجانی رو من قبول ندارم، چون انحلالیه دیگه. الزموهم به ما الزمو به انفسهم اطلاقش میگیره فرقه حنفیه، لازم نیست جمهور عامه چیزی بگه. ولی خب اشکالی که اختصاص پیدا میکنه قاعده الزام به مخالفین اشکال قویه دیگه، چون ضمیر به مخالفین برمیگرده دیگه. ولذا این دلیل برای قاعده الزام تمام نشد. اما دلیل دوم و حدیث دوم، روایت محمد ابن مسلم، سألته عن الاحکام قال یجوز یا تجوز على اهل كل ذی دین ما یستحلون یا بما یستحلون یا بما یستحلفون. انشاءالله راجع به حدیث دوم روز شنبه بحث می‌کنیم.